أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد ادامه بحث از مسئله نوح بشیم، راجع به روایت حکم ابن حکیم نکته ای رو عرض کنم. روایت حکم ابن حکیم در تهذیب طبق نسخ موجوده این طور بود: رجل ینسا من صلاته رکعتا او سجدتا او شیئا منها ثم یذکر بعد ذلک فقال یغزی ذلک بعینه فقلت ایعید الصلا فقال لا. ولیکن در استبصار داره که رجل نسی من صلاته رکعتا او سجدتا او اکثر منها، همونی که ما از نسخه والد مشهدی نقل کردیم در استبصار جلد 1 صفحه 357 هست، ولذا احتمالات در این روایت در مجموع 6 احتمال هست. احتمال اول اینه که نسی رکعتن به معنای رکعت کامله باشه، او سجدتن او اکثر منها. اکثر منها زمین برگرده به رکعت، یعنی یک رکعت یا بیشتر از یک رکعت. این یک احتمال. اگه احتمال باشه ربطی به بحث ما که نسیان رکوع نداره. احتمال دوم، نسی رکعتن همون رکعت کامله باشه. نه، نماز 4 رکعتی است، شما سر 2 رکعتی سلام دادید، فراموش کردید رکعت سوم و چهارم را، هیچ فرقی با این که یک رکعت رو فراموش کنید ندارد. الغای خصوصیت از سجده واحده که نمیشه کرد به رکوع، چون سجده واحده که رکن نیست. احتمال دوم اینه که نسی رکعتن یعنی رکعت کامله، او سجدتن او اکثر منها ضمیر به سجده برگرده، او اکثر من سجدته. اینجا گفته میشه که خب اطلاقش میگیره نسیان 2 سجده را از 1 رکعت، ولیکن قطعا این تخصیص خورده طبق روایات که اگر بعد از رکوع ملتفت بشه به نسیان 1 رکعت نه بیشتر، او قضاء سجده منسیه داره. یا اگر 2 سجده رو فراموش کرده از 2 رکعته، 1 سجده از 1 رکعت، سجده دیگر از رکعت دیگر. احتمال سوم اینه، بگیم نسی رکعتن رکعت کامل است، ولی نسخه صحیحه رو بخونیم او شیئن منها، میشه نسی رکعتن ای رکعتن کامله، او سجدتن او شیئن منها ضمیر برگرده به سجده، یعنی یکی از واجبات سجده رو فراموش کنه، مثلا ذکر سجود رو فراموش کنه، که البته منحصر به همین مورد هم میشه، قضاء آن فقط در اگر مستحب باشد قضا از ذکر منزیه در سجود مستحب است. بازم ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. احتمال چهارم اینه که بگیم نسی رکعتن کامله او سجدتن او شیئن من رکعت کامله. اگه اینو بگیم اطلاق شامل رکوع هم میشه. احتمال پنجم اینه که بگیم نسی رکعتن کامله او سجدتن او شیئن منها منها به صلات برگرده او شیئن من از صلات هر چه باشه، که ظاهر این اگر شیئن باشه منها به صلات بخوره، نه به رکعت نه به سجده، چون داره رجل نسی من صلاته رکعتن او سجدتن او شیئن منها، دور عرفیش اینه به صلات میخوره و الا به سجده بخوره، فقط اونی که فراموش میشه از سجده و قابل تدارک هست ذکر دیگه. این بگه او شیئن منها مراد نسیان ذکر سجده باشه، این عرفیت شاید نداشته باشه. احتمال ششم هم اینه که اصلا رکعت به معنی رکوع باشه. اذا نسی رجل نسی من صلاته رکوعا، نتیجه این میشه طبق این احتمال ششم که مراد از نسی رکعتا رکوع باشه، این روایت مثل روایت صحیح عبدالله ابن سنان میشه معارض با معتبر اسحاق ابن عمار که میگفت رجل نسی الرکوع من صلاته قال یستقبل حتی یضع کل شیء موضعه، با او تعارض میکنه. ولی بعضی از احتمالات که اطلاق شامل رکوع میشد شبهه مرجعیت عام فوقانی بعد از تعارض سایر روایات پیش میاد که بگیم این عام فوقانی است، میگه من نسی شیئا من الصلات یغذیها متا ذکرها، این شامل رکوع هم میشه، ولیکن این چیزی است که خلاف تسالم اصحاب است که نسیان هر شیئی در نماز رکن باشد غیر رکن باشد این مبطل نماز نباشد، این خلاف و تنها او را قضا کنیم نه چیز دیگر را، یغذی ذالک به عینه، این عرض کردیم خلاف تسالم اصحاب است. بگذاریم اما راجع به مسئله نه، در مسئله نه مسئله فروضی داره. فرض اول این هست که قبل از وصول به حد شرعی رکوع فراموش میکنه که در حال رکوع رفتن است، تا رسید به حد رکوع عرفی قصد رکوع داشت، از رکوع عرفی تا رکوع شرعی ناسی بود. حالا کی متذکر شد دیگر مهم نیست، مهم اینه که قبل از رسیدن به رکوع شرعی، یعنی به اون جایی که دستانش به زانوانش میرسد، این دچار فراموشی شد. اما وقتی از قیام وارد رکوع عرفی شد، نه خیر، قاصد رکوع بود، بعد از آن فراموش کرد. هنگامی که به رکوع شرعی می رسید، حال همون زمان متذکر شد یا همون زمان هم متذکر شد، این مهم نیست. مهم این است که در یک فتره بعد از تحقق رکوع عرفی، این آقا ناسی رکوع بوده و به قصد هویه الاسجود خم شده. آی خویی فرمودن که این رکوع منعقد نمیشه، چون شرط رکوع اینه که تمام انحناءش به قصد رکوع باشد نه به قصد هویه الی سجود. ولذا این رکوعش که ان لم یکن است، برگردد به حال قیام از نو رکوع بکند. به نظر ما در این فرض فرمایش آی خویی ایراد داره. اولا ما دلیل نداریم بر رکن بودن قصد رکوع در جمیع مراتب انحناء، همونطور که آی سیستانی هم دارن و درست هم فرمودن، تا زمان تحقق رکوع عرفی باید قصد رکوع داشته باشد، این رکن رکوع است، بعد از آن دیگر شرط است نه رکن. چون شارع گفته که تمکین کن، یعنی قرار بده کف دستانت را روی زانوانت، یا در حال رکوع برسان کف دستانت را به روی زانوانت، فاذا وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الی رکبتک اجزعک. این مقوم صدق و عرفی رکوع نیست، این فوق شرط شرعی است. و حدیث لا تعاد اخلال به شرط شرعی رکوع را تصریح می کند. البته آقای خویی حق داره قبول نکنه این مطلب ما رو، چون همین که ما بپذیریم شرط شرعی رکوع این است که بعد از رکوع عرفی هم تا زمان انحناء به رکوع شرعی قصد انحناء رکوعی داشته باشید، آقای خویی میگه پس شما اخلال کردید به رکوع شرعی و مشمول حدیث لا تعاد نیستید. اما اشکال دومی با آقای خویی داریم، میگیم آقای خویی بسیار خوب، این رکوع ایشان معتقد است که حدیث لا تعاد که گفت لا تعاد الصلاة الا من الرکوع ظاهر است در رکوع مأمور به، الا من السجود ظاهر است در رکوع مأمور به، رکوع واجد شرایط، سجود واجد شرایط. خب اشکال دوم با آقای خویی اینه که آقای خویی برفرض ما بپذیریم از شما که اخلال به شرط شرعی رکوع مشمول حدیث لا تعاد نیست، چرا می فرمایید که برگردد بار دیگر رکوع کند؟ لابد می فرمایید فعلا تا مسئله 16 از مسائل رکوع پیش نیومده مبنای موقت ما اینه که زیاده رکوع عرفی هم مبطل نماز نیست اگر سهوان باشه، همونطوری که در نقیصه رکوع شرعی مبطله، در زیاده هم زیاده رکوع شرعی مبطله نه زیاده رکوع عرفی، مگر عمدن باشه. سهوان زیاده رکوع عرفی مبطل نیست. ایشون این مطلب رو از جلد 14 تا همین جلد 15 قبل از مسئله 16 از مسائل رکوع چند بار تکرار کرد، از جمله در مسئله 4 و 5 رکوع. و لذا آقای خویی ممکنه بگن ما طبق این مبنا گفتیم برگردد از نو رکوع کند، این می شود رکوع شرعی، اون رکوع قبلی هم رکوع عرفی است، زیاده رکوع عرفی سهوان که مبطل نماز نیست. میگیم آی خویی حالا غیر از این که اصل فرمایش شما رو ما قبول نداریم، چه در نقیصه چه در زیاده معیار رکوع و سجود عرفی است، شما در جلد 3 موسوعه همینجور می‌فرمودید تا ادامه پیدا کرد، اوائل جلد 14 همینو می‌فرمودید تو بحث قیام. بعد نظرتان برگشت 180 درجه عوض شد. اولش میگفتید معیار در زیاده و نقیصه رکوع عرفی است، سجود عرفی است. مدت ها اینجور میفرمودید. از جلد 14 تا جلد 15 یک فتره ای 180 درجه نظرتون برگشت، گفتید چه در نقیصه چه در زیاده معیار رکوع شرعی است. از مسئله 14 رکوع به بعد دیگه نظر قطعیتان شد بین الامرین. در نقیصه گفتید رکوع شرعی اگر نقیصه داشت نماز باطل میشه، ولی در زیاده گفتید زیاده رکوع عرفی مبطل نمازه و این رو دیگه تا آخر ادامه دادید. نه دیگه، تصریح میکنه ایشون در مسئله 16 رکوع و در مسائل سجود تصریح میکنه به این مطلب. حالا هر مبنایی ایشون این نظرش هست. خب طبق این نظر نهایی مناسب نبود که حالا خودتون فرصت نداشتید، میخواستید از شاگردان محقق خودتون که با این نظر جدیدتون یک نظر به گذشته بکنن. خب این مسائل تحت تاثیر اون نظرهای قبلیتون بوده و الا طبق اون نظر نهاییتون باید بگید این نماز باطله، چون نسبت به رکوع شرعی نقیص است. چون شرط شرعی رکوع اینه که تا زمان رکوع شرعی شما قاصد رکوع باشید. اگر یک آن یک مختصری از انحناء بعد از رکوع عرفی و قبل از رکوع شرعی به قصد رکوع نماز نباشد، این نقیصه در رکوع شرعی است. بسیار خوب، ما حرفی نداریم، اما باید میگفتید بطلت صلاتو، چون این نماز دیگه قابل تدارک نیست. بخواید یک رکوع دیگر به جا بیارید که شرعی بشود، اون رکوع قبلی زیاده در رکوع عرفی است. اگر این فرض که بعد از رکوع عرفی فراموش کنه که قاصد رکوع بوده، یعنی با انحناءش قصد خضوع صلاتی داشته، اینو فراموش کنه و این فراموشی ادامه پیدا کنه تا فکر کنه در حال هویه الاسجوده، اونقدر فراموشی ادامه پیدا کنه هنوز سجده نرفته ها، ولی دیگه رکوع عرفی هم صادق نیست. بله، اینجا آقای سیستانی هم نظرش اینه که این رکوع محقق نشده. چرا؟ برای اینکه مطلبی هم آقای سیستانی دارن، هم آقای خویی دارن، هم بعضی از بزرگان دیگه دارن، میگن مقوم رکوع اینه، یا انسان در حال رکوع استقرار آنن ما پیدا کنه یا رفع رأس بکنه از رکوع. هیچ کدام نبود. این آقا بعد از انحناء به قصد رکوع عرفی فراموش کرد رکوع را، قصد هویه الاسجود داشت، اونقدر خم شد که دیگر صدق رکوع عرفی هم نمی کند. پس در واقع این آقا اصلا صدق نمی کند رکوع کرده است. انحناء بود، اما هر انحنایی رکوع نیست، و الا شما بعد از قیام از رکوع به سمت سجود که انحنا پیدا میکنید، هیچ کس نمیگه رکعه ثم سجد، قام من الرکوع ثم رکعه ثم سجد، هیچ کی نمیگه. اینجوری فرمودن که ما اشکال کردیم، گفتیم معلومه نمیگن. چرا؟ برای اینکه اصلا قصد خضوع نداره با اون انحناء رکوعیش. کسی که قیام میکنه از رکوع هویه الی سجود میکنه، اون انحناء تکوینیه و با اون انحناء و خم شدنش قصد خضوع نمیکنه با اون انحناء، معلومه با اون رکوع نمیگن. اما اگر شخصی قاصد خضوعه با این انحناء، چی گفته شرط صدق رکوع استقرار آنن ما و یا رفع رأس من رکوع هست؟ کی گفته؟ این آقا تا زمانی که رکوع عرفی پیدا کرد قصد خضوع صلاتی داشت با این رکوع عرفی، بعد فراموش کرد هویش ادامه پیدا کرد تا از حد رکوع عرفی هم خارج شد. ما اشکال داریم، ما میگیم کی گفته؟ همونطور که حاشیه عبدالکریم حائری هم مطرح کردن، به نظر ما عرفاً این آقا رکوع کرد، ولی آقای خویی و آقای سیستانی که میگن نه، عرفاً رکوع قوامش یا به استقرار و سکون آنن ماست در اثنای رکوع یا به رفع رأس من رکوع، بله در این فرض این آقا رکوع نکرده. اما در فرضی که قبل از خروج از صدق رکوع عرفی ملتفت بشه و جلوی هویه از سجودش رو بگیره، استقرار آنن ما پیدا کنه یا رفع رأس از رکوع بکنه، خب آقای خویی شما فرمودید که این رکوعش واجد شرط شرعی نیست، چون قصد رکوع از ابتدا انحناء تا زمان رکوع شرعی استمرار پیدا نکرد. که آقای سیستانی فرمودن نه، من این رو قبول ندارم، مهم اینه که تا زمان صدق رکوع عرفی این قصد رکوع داشت، که ما هم نظر آقای سیستانی رو قبول داریم، بلکه بالاتر از آقای سیستانی عرض کردیم استقرار آنن ما هم و رفع رأس من رکوع هم لازم نیست در صدق رکوع، اینو بعداً بحث خواهیم کرد. اما میگیم آقای خویی شما اینجور میفرمایید، بسیار خوب، در جایی که استقرار آنن ما نداشت تا اینکه رکوع عرفیش منهدم شد، رفع رأس من رکوع هم نداشت، طبعا اینجا بگید صدق نمیکنه رکوع عرفی، حرفی نداره، طبق نظر خودتون فرمودید ما اشکال نمی کنیم، تصدیق کردید. اما کلام شما که مختص به این نیست، شما گفتید ولو قبل از انهدام صدق رکوع عرفی، قبل از خروج از رکوع عرفی ملتفت بشود، حتی در حال رکوع شرعی ملتفت بشود، موقعی ملتفت بشود که دستانش رسیده به زانوانش، حتی قبل از رکوع شرعی ملتفت بشود، فقط این بدبخت یک سانت انحنایش بعد از اینکه از قیام منحنی شد تا رکوع شرعی، یک سانت از انحنایش همراه با غفلت بوده، ولو قبل از رکوع شرعی متذکر بشه، ولو در حال رکوع شرعی متذکر بشه، میگید این رکوعش کلا رکوع است. و اینکه رکوع عرفی که هست، رکوع شرعی نیست، شما فوقش بگید حدیث لاتعادان را نمیگیرد، اما باید طبق مبنای جدیدتان از مسئله 16 رکوع به بعد ملتزم به بطلان این نماز میشدید، چون بخواد تدارک کنه رکوع را میشه زیاده رکوع عرفی.
عدم
با توجه به اینکه استظهار از دلیل اینه، ببینید اذا وصلت اطراف و اصابعک فی رکوعک الى رکبتک اجزاک ذلک فی رکوعک، ظاهرش اینه که یعنی رکوعت که متقوم است به قصد انحناء خضوعی و خشوعی استمرار داشته باشد تا زمان وصول اطراف اصابع به رکبته. بله فرض اینه قبل از وصول دستش به اطراف اصابع فراموشی برش عارض شد.
چرا قصد ادامش باید قصدی باشه؟
یعنی مقوم و عرفی که نیست، شرط شرعی هم نیست، خب این خلاف ظاهر این دلیله. پس شما عمدن میتونید تا زمان رکوع عرفی قاصد رکوع صلاتی باشید، بعد عمدن قصد هوی الی سجود بکنید، بعد ولیکن اطراف اصابعتون به رکبتینتون رسید، اون وقت دو مرتبه پشیمان بشید، قصد رکوع بکنید و ذکر بگید. واقعی خلاف ظاهر این روایته. و تمکن رکبته ای که من راحتی فاذا رکعت فصف بین قدمیک و تمکن راحتی که من رکبته فاذا وصلت اطراف و اصابعک فی رکوعک الى رکبتک اجزاک ذلک. حالا ما استظهارمون اینه که شرط شرعی هست، اما اگر بگید نه اینم دلیل نداره، یعنی عمدن هم میتونه در این فتره ما بعد دخول در رکوع عرفی و قبل از شروع ذکر واجب در حال رکوع شرعی، عمدن هم میتونه قصد رکوعش رو مختل کنه، قصد رکوع نکنه، قصد هوی الی سجود بکنه. این انصافا این خلاف ظاهر این روایته. اگر باشه که خب دیگه اصلا نقص رکوع شرعی هم نشده. در رکوع عرفی انحناء بیش از حد رکوع عرفی لازم نبود، اون وقت شما میگید لازم است که به قصد رکوع و خضوع صلاتی باشد. خب پس این راجع به فرض اول. فرض دوم، این که نسیانش بعد از این که انحناءش تا تحقق رکوع عرفی به قصد رکوع صلاتی بود، بعد از تحقق رکوع عرفی فراموش کرد، این فراموشیش ادامه پیدا کند تا از حد شرعی رکوع خارج بشود، اونقدر فراموشیش ادامه پیدا میکنه، هوی الی سجودش که قصد هوی الی سجود داره استمرار پیدا میکنه که دیگه عرف به این نمیگه راکع از شرعن. آی سیستانی فرمودن که اگر هنوز صدق رکوع عرفی میکنه که ما مشکلی نداریم، چون تا زمان رکوع عرفیش که قاصد رکوع بود، بعد از او فراموش کرد قصد رکوع را، ولی موقعی ملتفت شد که هنوز صدق عرفی رکوع میکنه، فقط از حد شرعی رکوع عبور کرده، چرا نمازش صحیح نباشه، ولی بر میگرده به همون حد شرعی تا ذکر واجب را در اون حال حد شرعی بگه. اما اگر نه اونقدر وضع فجیع است که عرف هم دیگه الان به اونه میگه راکه، بعد از تحقق رکوع عرفی فراموش کرد، اونقدر خم شد که دستاشو گذاشته زمین که بره به طرف سجود، عرف که دیگه این راکه نمیگه، عرفن هم راکه نمیگن، ایشون فرموده که من اینجا معتقدم رکوع محقق نشده. چرا؟ به خاطر همون نکته که در صدق عرفی رکوع استقرار آنن ما یا رفع رأس من رکوع لازمه و این آقا نه استقرار آنن ما داشت در اصلا انحناءش و نه رفع رأس کرد من رکوع و لذا این اصلا رکوع عرفیش محقق نشده. خب آی سیستانی فرمایشش روشنه، چطور؟ ایشون مقصودش از خروج از حد شرعی رکوع و عدم خروج از حد عرفی اینه که به یه مرحله‌ای میرسه دیگه اقامت و صلب نداره. حد شرعی رکوع از نظر آی سیستانی اقامت و صلبه، حدود 90 درجه. هنوز عرف بهش میگه راکه ولی مقیم و صلب نیست، از حد شرعی رکوع خارج شده ولی هنوز از حد عرفی رکوع خارج نشده. اینجاست که آی سیستانی گفته که اگر برگرده به همون حد شرعی رکوع و ذکر واجب رو بگه. اما ایشون نسبت میده به آی خویی و آی بروجردی که این دو بزرگوار گفتن اگر از حد رکوع شرعی خارج بشه ولی هنوز داخل حد رکوع عرفی باشد، تدارک کنه رکوع را، برگرده قیام کنه، از نو رکوع به جا بیاره. آی سیستانی رو نگفت، خب از حد رکوع عرفی خارج نشدی، چون از حد رکوع شرعی خارج شدی برگرد و همون حالت انحناء در حد اقامت و صلب ذکر واجب رو بگو. ایشون میگه آقای خویی و آقای بروجردی گفتن نه، از حد شرعی رکوع خارج شدی ولی از حد رکوع عرفی خارج نشدی، اینجا هم وظیفت اینه، مثل اونجایی که از حد عرفی رکوع خارج شدی، وظیفت اینه که برگردی به حال قیام، از نو رکوع بکنی. میگیم جناب آقای سیستانی، اصلا آقای خویی کجا فرض کرد که خروج از حد شرعی رکوع شده ولی هنوز خروج از حد عرفی رکوع نشده؟ اصلا نظر آقای خویی فرض نداره. از نظر شما فرض داره که میگید رکوع شرعی یعنی اقامت و صلب، میشه آدم اقامت و صلبش با خم شدن بیش از 90 درجه به هم بخوره، حد رکوع شرعی مختل شد ولی هنوز از حد رکوع عرفی خارج نشدید. آقای خویی که مبناش این نیست، آقای خویی فقط برای حد رکوع شرعی گفت اذا وصلت اطراف اصابعک الی رکبتک اجزاک، منتهای رکوع شرعی همون منتهای رکوع عرفی است از نظر آقای خویی. پس اصلا فرض نداره که از نظر آقای خویی که از حد رکوع شرعی خارج شده ولی هنوز از حد رکوع عرفی خارج نشده. خب پس خروج از حد رکوع شرعی همان و خروج از حد عرفی رکوع همان، چون اینا یکی هن. وقتی خروج از حد عرفی رکوع شد، خود آقای سیستانی هم قبول کرد که صدق رکوع نمی کنه، چون مقوم رکوع استقرار آنن ما در اثنای رکوع است یا رفع رأس من رکوع. پس بین آقای خویی و آقای بروجردی در کبرا نزاع نیست، که منتهی آقای سیستانی یه جایی رو فرض کرد خروج از حد شرعی رکوع ولی هنوز حد عرفی رکوع باقی. آقای خویی قبول نداره این فرضو، برای منتهای رکوع شرعی حدی قائل نیست، حدش همونی که از رکوع عرفی خارج بشه. از حد رکوع عرفی خارج شده یا نه؟ هو نشده، الان تو معنی نمیکنه. الان برمیگن از فرض اینه، فرض ببینید، فرض اینه کسی که بحث در اینه اگر از زمان حد رکوع عرفی تا زمان حد رکوع شرعی این فراموش کرده ولو هنوز در حد رکوع شرعیه، آقای خویی میگه این رکوع کلم یکنه، آی خویی میگه از حد رکوع عرفی که خارج شدی و هنوز به حد رکوع شرعی نرسیدی، فراموش بکنی انحناء رکوعیت را، ولو در زمانی که حد رکوع شرعی میرسی یادت بیاد این رکوعت که انلم یکنه. اون که آی خویی که مسئلهش روشنه، بحث در این است که این آقا، شما اینجور فرض کردید که نسیانش تا زمان خروج از حد عرفی یک فرض اینه ادامه پیدا کنه، زمانی که تا زمان خروج از حد شرعی ادامه پیدا کنه. ما میگیم این فرض رو آی خویی نداره. آی خویی نظرش اینه تا زمان رکوع شرعی، تا زمان رکوع شرعی، اگر ناسی رکوع صلاتی نباشی این نماز رو میشه یه جوری درستش کرد که میرسیم، ولی اگر تا زمانی که هنوز رکوع شرعی محقق نشده نسیان برات عارض بشه ولو بعد از تحقق رکوع عرفی، این نقیصه رکوع شرعیه و این نماز، این رکوع قابل تصحیح نیست. خب فرض سوم اینه که تا زمان رکوع شرعی متذکر بود، یعنی تا زمانی که دستش برسه به زانوانش فراموش نکرده بود، بعد از این که دستش رسید به زانوانش فراموش کرد. خب و در همین اثنایی که هنوز از حد رکوع خارج نشده این فراموشیش ادامه پیدا کرد، ولی قبل از خروج از حد رکوع عرفی ملتفت شد. خب دقت بکنید فرض سوم را. فرض سوم اینه، من تکرار میکنم، فرض اول این بود که بعد از حد رکوع عرفی فراموش بکند این و قبل از خروج از حد رکوع ملتفت بشود. آی خویی گفت رکوعش تنلم یکون است. فرض دوم این بود که بعد از حد رکوع عرفی فراموش بکند و تا خروج از حد رکوع یادش نیاید. این هم فرض دوم بود که آی خویی هم اینجا میگفت که انلم یکون از این رکوع. آی سیستانی هم تفصیل داد بین حد شرعی رکوع و حد عرفی رکوع. فرض سوم اینه بعد از وصول به رکوع شرعی فراموشی برش عارض بشه. تا زمانی که رکوع شرعی حادث شد یادش بود، تا رسید به حد رکوع شرعی فراموش کرد و بخشی از انحنا رو در همین محدوده رکوع شرعی بدون قصد رکوع ادامه داد. اینم خب فرض سوم. آیه خویی که خیلی برش مطلب روشنه میگه خب مشکلی نداریم ما، تا حدوث رکوع شرعی که قاصد رکوع بود، بعد از حدوث رکوع شرعی فراموش کرد، هنوزم که از حد رکوع عرفی خارج نشده بر میگرده، یا اصلا نیازی به برگشتن هم نیست، دوست داره بر میگرده به همون حد اول رکوع شرعی، دوست نداره در همون حدی که هست هنوز صدق رکوع میکنه ذکر واجب رو میگه و بعد از او قیام من رکوع میکنه. اما اگر نه، تا زمان خروج از حد رکوع نسیان ادامه داشت، اینجا آی خویی فرموده که خب این رکوع کن لم یکنه. چرا؟ برای اینکه درسته تا حد رکوع شرعی متذکر بودی، اما این یک شرط رکوعه، شرط دوم رکوع استقرار آن ماست، تو استقرار آن ما نداشتی در اثنای رکوع، اصلا یک لحظه توقف نکردی، ادامه پیدا کرد این انحناءت تا از رکوع خارج شدی، بعد متذکر شدی. عرف به تو نمیگه راکه، بله. اگر فرض کنید که یک پیرمردیه، اصلا سانت به سانت انحناءش با مقداری مکس و توقفه، رسید به حد رکوع شرعی و قبل از نسیان مکس آنن ما کرد، بعد نسیان کرد. آقای خویی میفهمه اگر این باشه که صاحب‌الروه نظرش به اینجا نیست، ما میگیم مثلا این رکوع صحیحه، چون تا زمان انحناء به حد شرعی رکوع قاصد رکوع بودی، مکس آنن ما هم که کردی، ولو الان از حد رکوع خارج شدی، این رکوعت اصلا صحیحه، فقط به چی خلل رسوندی؟ به ذکر واجب فدای سرت، به قیام من الرکوع اونم فدای سرت. الانم قیام بکنی به درد نمیخوره، چون قیام من الرکوع واجبه، نه قیام بعد حد من رکوع. الان دیگه رکوع منعدم شد، قیام میکنی برای چی؟ الان دیگه رکوع منعدم شد، برو خدا رو شکر کن که حالت خوب نبود تا زمان رکوع شرعی که فراموش نکرده بودی، بعدش هم به خاطر اینکه حالت خوب نبود یک مکس آنن مایی داشتی. اگر اون قبل از نسیان اون مکس آنن ما باید باشه، اونو داشتی، اگر اونو داشتی برو خدا رو شکر کن، اگر نداشتی این رکوعت که ان لم یکن هست. فرض اینه که قبل از نسیان قاصد رکوع بود دیگه، قاصد رکوع بود مکثم کرد، بیشتر از این ایشون میگه لازم نیست. این فرمایش آقای خویی است. انشاءالله مطالبی که از فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.